بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث درباره ادعای اعثار از طرف بدهکار و محکومون علیه بود. دیروز بخشی از قوانین مربوط به اعثار رو، اون مواد قانونیش رو خدمت شما عرض کردم. در ماده 16 عرض کرده بودم که دادگاه محکومون علیه رو به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد. در قانون مجازات اسلامی یک ماده بسیار پرکاربردی داریم که ماده 19 این قانون هست. مجازات های تعزیری به 8 درجه تقسیم می شود. این قانون میگه به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد شد. درجه 7 حبس از 91 روز تا 6 ماه رو بهش میگن حبس درجه 7. در مواد قانونی مربوط به اعثار رسیدیم به ماده 18. هرگاه پس از صدور حکم اعثار حکم اعثار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را مؤثر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم الله که در واقع همون مدعی باشه، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعثار یا جلب رضایت محکوم الله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مواد 4 و 5 این قانون مجراست. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجراست. ماده 19، مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکوم الله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومون علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکوم الله یا خوانده دعوای اعثار به مراجع ذی‌ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجراست. تبصره 1، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومون علیه یعنی همون بدهکار و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 1 سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. تبصره 2، مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21.1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجراست، اجرایی میشه. ماده 20، هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، به انفصال درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضایی قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجراست. ماده 21، انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود، و در صورتی که منتقلون اله نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت این اون مال و در صورت تلف یا انتقال مثل یا قیمت اون از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومون به از محل اون استیفا خواهد شد. اینجا میگه جزای نقدی درجه 6. بازم در همون ماده 19 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه 6 اینه: جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، 2 میلیون تومان تا 8 میلیون تومان رو بهش میگن جزای نقدی درجه 6. خب حبس تعزیری درجه 6 هم که حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال رو بهش میگن. ماده کدوم؟ این رو تغییرش ندادن، این رو تغییر. البته در قانون مجازات اسلامی خصوصا در قسمت کتاب پنجم که مجازات های بازدارنده بهش میگن، چون بخش اول داده کتاب اول تا پنجم تو قانون مجازات اسلامی، دوباره داریم کتاب بعد زده قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم که مجازات های بازدارنده رو بهش میگن، اونجا بسیاری از این موارد رو بروز کردن، اکثر جرائم اونجا رو من دیدم بروز کردن، ولی تو قسمت اول که صرفا داره اگر یه جای گفته قانون مجازات اسلامی دیگه هیچی نگفت، منظور بخش اوله. اگر گفت قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم یا مجازات بازدارنده، مال اون بخش دومه. تو بخش دوم اکثرشون تعدیل شدن، یعنی هیئت وزیران در سال 1399 25/12/1399 اومده اونا رو تعدیل کرده با مبلغای خیلی بالایی، مثلا در حد 1 میلیون 2 میلیون بوده، کرده مثلا 50 میلیون تومان، میبینم 25 میلیون تومان اومده تعدیلش کرده و بروزش کرده اون جزای نقدیش رو. و بر اساس قانون دیگری که قانون کاهش مجازات حبس هست، حبس تعزیری، اونجا اومدن در بعضی از موارد حبس رو حذفش کردن و در بعضی از موارد حبس رو کاهشش دادن. این نکاتی هست که چون یکی از مهمترین، اصلا مهمترین قانونی ما در کل قوانین که داریم هم قانون مجازات اسلامیه، بعدن دیگه قانون مدنی هست و قانون آیین دادرسی و موارد دیگر هست، اونا هم اهمیت داره، ولی این مهمترینشون تو اینها همین قانون مجازات اسلامیه. تو این مال بخش اوله که ماده 19 هست، اینجا رو تعدیل نکردن، ولی اون قسمتش رو غالب موارد رو تعدیل کردن. ماده 22، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال اونها جزء محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. ماده 23، مرجع اجرا کننده رأی باید به تقاضای محکوم الله که غالبا همون مدعی میشه، قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعثار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم الله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. طرف میگه اونجا کسی رفته دوست آشنایی با خودش برده، یا میتونه کسی رو به عنوان کفیل بیاره کفالت بکنه، یعنی آقا اینو بازداشتش نمی کنیم، ولی اگر بخواد کسی کفیل نشه، او کفیل هم یه رونوشت کارت ملی چیزی ازش میخوان و میگن شما این کفیل منباب این میگیرن که اگر یه وقت این رفت از ایران رفت، این باید پاسخگو باشه. برای همین هر کسی کفالت هر کسی رو به عهده نمیگیره که برای خودش دردسر درست کنه، اطمینان داشته باشه میاد این کار رو انجام میده. این ماده تبصره‌ای داره در خصوص سفر واجب که وجوب اون از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکوم علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد. این البته یک زمانی این تصویب شده که خب ما اینقدر تو پزشکی پیشرفت نکرده بودیم و الا الان این شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه. ما در اکثر زمینهای پزشکی یه زمانی جانبازان عزیز ما را می‌فرستادن آلمان و هزینه‌های خیلی کلانی هم می‌کردن. الان دیگه اون مثل سابق نیست، مثل 15 سال 20 سال پیش اینها نیست و دیگه پیش نمیاد. حالا فرض بر این میگیریم که سفر درمانی هم باشه که انحصاری باشه، مثلا فقط تو خارج انجام بشه، اینجا امکانش نباشه، وگرنه اگر بخواد سفر باشه که درمانی که ضرورت برش داره ولی همینجا بشه انجام داد، طبق این قانون نمیتونه از کشور خارج بشه، چون خود همین خطر داره و این بنده خدا مدعی و این محکوم الله در معرض ضرر کردن میشه دیگه. یا این به این رفت و واقعا هم سفر درمانی ضروری بود، همونجا موند، هیچی دیگه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ماده 24، مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است که عرض کردم بعدن خود قانون میاد اینها رو میگه. مستثنیات دین رو تو این ماده 24 میگه و این قوانین هم عرض کردم مال کدوم قانونه؟ این مواد قانونی مال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیه. الف، منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعثار او باشد. این قید دقت بکنید، اینجا نگفته منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه باشد، یه قید دیگه آورده، میگه در حالت اعثار او باشد. تو این وضعیتی که این حالا یه وقتی بود و اوضاع خوب بود، حالت اعثار نداشتی، تمکن مالی بالایی داشتی، خب این خونه همونطور، طرف تا دیروز روزی 10 میلیون تومان درآمدش بود، الان وضعیتی پیدا کرده که از این قانون درآمدش هم نیست، دوچار مشکل شده. بعد اینجا قانون گذار میگه عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعثار او باشد، یعنی اگر یه خونه کاخگونه‌ای داره، خونه خیلی بزرگی داره، این الان دیگه تناسب نداره. اینجا این قیدو زده که برای اینکه دینش ادا بکنه و تو خونه کوچیکتر میتونه زندگی بکنه که مطابق شأن فعلیش باشه، خب باید همین کارو بکنه و دین خودش رو ادا بکنه. و پس این اینطور نذاره که بگه منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه اون بدهکار باشه، میگه در شأن محکوم علیه در حالت اعثار او باشد. این قید بسیار مهمیه که خب بعضی ها که میان ادعای اثار میکنن آقا خونه داری 400 متر. خب این 400 متر تا زمانی بود که تو تمکن مالی بالایی داشتی، درآمد میلیاردی داشتی، ماهی 2 میلیارد درآمد داشتی، الان روزی 1 قرون درآمد نداری، حالت اعصار هم داری، تمکن مالی نداری، بخشی از اون دیونت هم نمیتونی ادا بکنی، وقت چی؟ این دیگه از مستثنیت دین نمیشه. یعنی چه؟ اون طلبکارا بندگان خدا دستشون خالی بمونه این تو خونه 400 متری زندگی بکنه مثلا. ب، اساسیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومون علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. چه قیدی داره؟ رفع حوائج ضروری. وقتی آقا تو خونه 2 ماشین داره، یه ماشین ها برای حوائج ضروریش کافیه، اون یکی دیگه جز مستثنیات دین دیگه نمیشه، اون یکی بفروشه و دینشو یا بخش از دینشو ادا بکنه. جیم، آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومون علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود. عرفاً الان ببینید حتی تو شهر روستا هم با هم دیگه فرق داره. الان خیلی از مردم دیگه خب خیلی دیگه حساب بگیره به اندازه 1 ماه دیگه، 1 ماه بیشتر وسایل میگیرن، خیلی ها 1 ماه، بعضا 1 ماه هم نیست، مال 1 هفته. این حالت ما باید متعارف رو در نظر بگیریم دیگه، تا چه حدی ذخیره میکنه. نه اینکه اینجا بره این همه بدهی داره بره میلیون ها تومان گوشت بخره، میلیون ها تومان مرغ بخره، اونا رو نده ما آذوقه جمع بکنه فلان. نه، یه چیزی که متعارف باشه، در حد حالا 2-3 تا 4 تا 5 تا مرغی، 2-3 کیلو 4 کیلو گوشتی اینها، نه اینکه برای حالا گاو و گوسفند بخره. دال، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن اونها. خب الان یک طلبه هست مثلا پایه اول، این مثلا 300 میلیون تن کتاب داره، خب این مطابق شأنش نیست، مطابق احتیاجش نیست، متوجه؟ خب شما باید نیاز طلبه های متعارف اینقدر کتاب دارن، تو و از یه درس خارج کنم بیشتر کتاب داری، خیلی از کتاب داری، ممکنه تا آخر عمرم یه صفحه هم نخونی. یعنی این هم این قید خوبی هم داره، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی، حالا چه طلبه باشه چه دانشجو باشه چه هرچی، متناسب با شأن اونها هم باشه. ه دو چش، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشوران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری اونها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و طرف این حالا تراکتوری هست، اونجا ابزارهای دیگه هست، یا دکانی که داره این ابزارهایی داره، چیزایی داره. خب نمیگیم که آقا تو اون ابزارهایی که مورد نیازت هم هست، اون درل و چی اینا رو بگیره بفروشه بخواد دینشو بده، نه، اونا جزء مستثنیات دینه، اگرچه هم گرون قیمت باشه. الان تراکتور صفرش الان 500 میلیون تومانش هم بیشتره، ولی اون چون مورد نیازش هست، یا نه مورد نیازش نیست برای امرار معاشش، ولی اگه مورد نیازش هست اون رو جزء مستثنیات دین میشه، ولی میخواد قیمتش هرچی باشه. بعدش هم واو، تلفن مورد نیاز مدیون.
مرکب رو نیاوردون؟
بله؟
مرکب جدا نیاوردون؟
نه، اساسیه مورد نیاز زندگی رو آورده دیگه. اونجا اساسیه مورد نیاز زندگی. یه اساسیه مورد نیاز زندگی چیه؟ یکیش هم این مرکب میشه دیگه. کلی وسیله نقل اینا رو اینجا نیست. پس میشه زیر مجموعه همون اساسیه مورد نیاز زندگی. نمیگه خونه، که میگه کل زندگی، چیزایی که بهش نیاز داره، احتیاج داره اون رو. مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، این هم جز مستثنیات دینه، به عنوان مبلغی رو داده، پول پیشی داده، نمیگه برو اونم ازش بگیر بیا دین تعدا بکن، اون جز مستثنیات دینه. مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون اون موجب عسر حرج گردد و این مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. یه وقت اومده بالاتر از شأنش این رو گرفته، یه چیز خیلی گران قیمت اجاره کرده، اجاره مثلا یه جایی که متعارف مردم 2 میلیون تومان اجاره میده، یه جایی داره اجاره میده 10 میلیون تومان، شأنش هم اونم 2 میلیون تومانیه. خب اینجا نه، اینجا اگر براش امکان داره اون به صاحب خونه بگه آقا شما یه مستاجر دیگه بیار، یا ما با هم دیگه هماهنگی بکنیم. اگه البته قبول بکنه قبل از موعد فرا رسیدن زمان پایان اجاره، اگه قبول بکنه که خب این وظیفه داره که همین کار انجام بده، بره مطابق شأنش اجاره بکنه تا بتونه بخشی از دینشو یا تمام دینشو ادا بکنه. این ماده 24 تبصره‌ای داره، دو تا تبصره داره. تبصره یک، چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعصارش بوده و مال دیگر از وی در دسترس نباشد و مشارون علی حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد، به تقاضای محکوم له، همون کسی که به نفعش حکم صادر شده مثلا مدعی، به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تأدیه دیون محکوم علی خواهد شد، مگر اینکه استیفای محکوم به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علی یا انتقال سهم مشاعی از اون به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد، که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا خواهد شد. اگر بهش گفتن تو که مازاد بر شأنت هست این خونه، ولی قبول نمی کنه، زیر بار نمیره، اینجا باید اونجا مرجع اون بخش اجراییات اینها اقدام بکنه، آقا این بهش میگین قبول که نمی کنه، اینجا دیگه باید چه بسا به قوه قهریه متمسک بشن، متوسل بشن و این تا حق به حقدارش برسه. یه نه آقا فلانه، من مثلا آبرو میره، من برم توی خونه کوچیک زندگی بکنم، فلان بکنم و دین تعدا بکنم. تبصره دو، چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یعنی پول شده باشه، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم به از اون امکان پذیر است، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. یعنی همون که خونه ای که چیز کرده پولش گرفته، دوباره میخواد چیکار کنه؟ خونه تهیه بکنه، خونه بخره. ماده 25، چنانچه منشأ دین قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم علیه از بد و امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل اون به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد، به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل اون استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. بهش برمیگردیم برای فرار از این قضیه بیاد این کار انجام بده، اینجا اقدام میکنند و حالا یه وقت هم ممکنه تمامشو در بر بگیره، تمامشو در بر نگرفت بخششو بهش میدن، بقیه هم بهش برمیگردن. ماده 26، احکام مندرجی در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعصار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجراست و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می شود. ببینید خب شخصیت حقیقی همین حسن، حسین، تقی، فلان، همه انسان ها شخصیت حقیقی دارن، اما همشون شخصیت حقوقی ندارن، جایگاه حقوقی ندارن. اون این چیزایی که گفته شد در بالا درباره شخصیت حقیقی بود، درباره که هیچی، مثلا حسن محمدزاده، کریم تقیپور، فلان، فرزند فلانی، اون من باب شخصیت حقیقی. حالا نه، درباره شخصیت حقوقی هم باشه همین صورت رو این مطالب داره. بعد البته میگن چی؟ جز احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعصار و مستثنیات دین، بقیه موارد رو ما طبق این مواد قانونی باش برخورد میکنه. دیروز من عرض کردم که خب اینجا یک جایی در رابطه با تلف حکمی داشت، اشاره کرده به ماده قانونی به تلف حکمی، که عرض کردم این رو بعد از اینکه مواد قانونی رو درباره احصار مفصل عرض کردن اون رو هم مفصل توضیح خواهم داد. بحث تلف یکی از بحث‌های بسیار مهم نه تنها در اقسام معاملات است، حتی در بخشی از عبادات هم اونجا ازش بحث میشه، مثل بحث خمس زکات. خمس زکات جز معاملات که نیست که، جز عباداته، ولی همونجا خب طرف اومده اینا تلف کرده، قبل از اینکه این رو برسونه به دست مجتهد یا وکیلش این تلف شد، یا کسی که واسطه شد کسی که ببره دستش تلف شد، اینا احکام خاصی برای خودش داره. بحث تلف و اتلاف یکی از بحث‌های بسیار مهم در فقه، کل فقه حساب بکنید، خصوصا بخش معاملات و بخش از بحث عبادات. تلف خب مستحضری از بین رفتن عین یا منافع مال خود به خود یا به سبب حادثه رو بهش میگن تلف. تلف در لغت به معنای تباه شدن و نابود گردیدن است. کاربرد اون در کلمات فقها گاه با اضافه به جان یا عضو انسان است، لیکن استعمال رایج اون اضافه به مال است، بیشتر درباره مال به کار میره، به گونه ای که در مقام اطلاق اون بدون قرینه تلف مال به ذهن تبادر میکند. از عنوان تلف در بسیاری از بابها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است. حالا اقسام تلف. تلف از جهات گوناگون تقسیم پذیر است. به عنوان مثال از جهت سبب تلف به تلف ناشی از حوادث آسمانی، مثل حالا بگیم زلزله و چیزهای دیگه اینها، و تلف ناشی از فعل انسانی. قسم دوم که تلف انسانی باشه به تلف حسی، یعنی از بین رفتن مال، و تلف شرعی یعنی من اشاره از بهره‌بری عین موجود تقسیم می‌گردد. تلف اموال از بین نرفته ولی این در حکم تلف میشه، تلف شرعیه، این دیگه نمیتونه از اون بهره برداری بکنه. حالا اینا رو مفصل توضیح میدم. تلف به لحاظ موضوع اون به تلف مال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم میشود. تلف ناشی از فعل انسان اتلاف محسوب می گردد که موضوع جریان قاعده اتلاف است، و تلف جان یا عضو تحت عنوان قصاص و دیات مطرح است و مورد نظره. البته از اونجا که در کلمات فقها تلف در مقابل اتلاف به کار می رود، تلف تنها با از بین رفتن مال خود به خود یا به سبب بروز حوادث تحقق می‌یابد. تلف و عبادات یه عنوانی داریم به عنوان تلف و عبادات. اگر حیوانی، این بنابر نظر مشهور که قائلند زکات به عین مال تعلق می‌گیرد نه به ذمه شخص، با تلف مال متعلق زکات چنان که شخص در رساندن اون به مستحق یا امام علیه السلام کوتاهی کرده باشد ضامن است. در حج قران اگر حیوانی که حاجی برای قربانی همراه میبرد، اما هدی، بدون تفریط در بین راه تلف شود ضامن نیست، مگر اون که قربانی به سبب دیگر همچون کفاره واجب شده باشد که با تلف شدن اون قربانی دیگری جایگزین میشود. تلف و معاملات، اون بخش عبادات بود. از قواعد مشهور در بخش معاملات قاعده تلف قبل از قبض، تلف مبی قبل از بعد، چی میگن؟ تلف المبی قبل قبضهی من مال بائعه و فلان اینها. الان ببینید شما اومدن دو نفر با هم دیگه معامله کردند، فروشنده قبل از اینکه جنس رو به دست خریدار بده شکستنی بود، افتاد شکست، هنوز قبض اقبا صورت نگرفته، اینجا جیب کی رفته؟ از جیب بایه رفته، فروشنده رفته، ولو پولش گرفته باشه، رسیدش هم داده باشه، هر کاری، آقا این رو هنوز به من ندادی. در نتیجه چیکار میکنه خودش؟ یه سالم برمیداره بهش میده دیگه، خودشون هم میدونن. به عرف هم مراجعه میکنید، آقا پولش گرفتی، جنس باید به من بدی، ندادی، من اینجا کار ندارم، عمدن این کار کردی، سهوان این کار کردی، پیش اومد، من این کار بین ندارم، من قبل از این که به من بدی، اگر بله به دست مشتری داد، از دست مشتری افتاد شکست، خب دیگه مسلم به گردن بایه نخواهد بود، اون دیگه به گردن خود مشتری. بر اساس این قاعده، چنان که مبی پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می شود. این قاعده تلف قبل از اقباض. از دیگر قواعد مشهور قاعده تلف در زمان خیار است که بر پایه آن جبران تلف کالا پس از قبض مشتری و در طول مدتی که وی اختیار فسخ دارد بر عهده فروشنده است. حتی اینجا هم چیه؟ قبض صورت گرفته، قبض اقباض، ولی این مسئله زیر مجموع خیار که قرار میگیره و زمانش باقیه، بازم بر عهده کی میشه؟ بازم بر عهده فروشنده میشه. در معاتات بنابر قول به عدم لزوم بیع معاتاتی، که بیع معاتاتی چیه؟ که صیغه خونده نشده، غالب معاملات هم چیه؟ صیغه درش نیست، مگر که طرف بگه آقا همین که الفاظی که به کار میبره، حالا چه به فارسی، به چه به ترکی، چه به عربی، چه هرچی، خود همین اگه الفاظی به کار ببرن، آقا اینو من فلان قد به شما میفروشم، اونم میگه آقا قبول کردم و به من بده و فلان، اینا یه الفاظی گفته باشن، یه وقتیش که نه، صرفا یه قبض اقباضیه، اونجا قیمتشو زده، اینم پول اونجا گذاشته و جنس برداش رفته، از این هیچ الفاظی هم گفته نشده. بیع معاتاتی در معاتات با تلف حقیقی یکی از دو عوض باد، یا تلف شرعی. خب تلف شرعی یعنی که عرض کرده بودم اون چیزی که ما الان دنبالش هستیم بعد از این همه توضیحات، اینه که ما یه تلف حقیقی داریم که پر واضحه تلف شده، کلا از بین رفته. اینجا تلف شرعی چیه؟ میگن مانند نقل اون به عقد لازم. اینجا وقتی که شما این خودروی خودتون به دیگری فروختید، این دیگه نسبت به شما تلف شرعی محسوب میشه، تلف حقیقی نیست، یا آتیش نگرفته، شما دیگه حق تصرف در این ندارید. اصلا مثل اینه که دیگه شما این آتیش گرفته دیگه، برای شخص شما که مالک قبلی بودی با حالا چه اون آتیش بگیره چه همچنان بگیره، برای شما هیچ فرقی نداره، اینجا نسبت به شما تلف شده دیگه، از دست رفت. آقا چی میگید؟ میگید آقا خونم، مثلا طرف میگه آقا من فلان مشکل شما، خونم از دستم رفت، وسیله نقلیه از دستم رفت، زمینم از دستم رفت، میگم چی از دست رفت؟ دیگه برای اون در حکم تلف میشه. اینجا میگن در معاتات با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی معامله لازم میشود. میگن البته چی گفته بودم؟ بنابر قول به عدم لزوم به معاتاتی، به اون قائل بشیم، ولی اگر نه اصلا اولمون رو لازم بدونیم که دیگه این رو نیاز نداریم. تلف مال امانتی، تلف مال امانتی یا در حکم امانت موجب زمان نیست مگر اون که امانت دار در حفظ آن کوتاهی کرده باشد، در این صورت ضامن است، حتی اگر سبب تلف آفت آسمانی باشد یا خود به خود از بین رفته باشد. این چیزی که حالا میگن جای حرف داره، جای بحث داره، بحث کاش دقت میشد که بگن خب اینجا قصور تقصیر فلانه، خب امین که ضامن نیست، امین که ضامن نیست، مگر اینکه یکی قائل بشه که آقا امین ضامن نیست به شرط اینکه هم قصور و هم تقصیر نداشته باشه، این بر اون مبناست، ولی ممکنه که فقیه هم پیدا بشه که آقا من فقط در صورت تقصیر ضامن میدانم، در صورت قصور مثلا نمیدانم، جای بحث داره، حالا جاش نیست، یعنی جای بحث سری جاش که برسه اینجا نه. تلف مهر، مهری که اینه، همه به غلط مشهور میگن مهریه، آجا هم داره بالا منبر صحبت میکنه، ای مهریه، مهریه، بابا مهریه ما نداریم، ما مهر داریم. تلف مهر، مهری که این معینه در خارج و نه کلیه در ذمه است، چنان که قبل از رسیدن به دست زوجه تلف شود، عقد باطل نمیگردد، لیکن زوج ضامن آن است. در مثلی مثل و در قیمی قیمت اون، این ضامنه که پرداخت بکنه. بعد ما تلف اعتباری داریم یا تلف حکمی، همونی که تو اون ماده قانونی گفته بود تلف حکمی. تلف حکمی چیه؟ تلف حکمی زوال سلطنت مالک نسبت به مال خودشه، همون که فروخت اینجا دیگه چیه؟ از دستش رفت دیگه. برای این مثل اینه که تلف شده، این تلف اعتباریه، تلف حکمیه، این تلف حقیقی نیست. این خونه از بین نرفته، این ماشین آتیش نگرفته از بین بره، ماشین صحیح سالمه، دیگری داره استفاده میکنه، ولی نسبت به مالک قبلی مثل تلف حساب میشه دیگه. اینو بهش میگن تلف حکمی. تلف عین مال یا حقیقی است و یا حکمی. حقیقی یعنی از بین رفتن مال در خارج، در خارج اون مال از بین رفته. البته اینه که بهتون میگم از بین رفتن، نه اینکه اثری از آثارش نباشه. این ماشینی که 100% سوخته، اصلا این ماشین به گونه شده که دیگه یا وسیله دیگری، ماشین لباسشویی بود، حالا چیزای دیگه بود، طوری آتیش گرفته که دیگه باید بریزید دور. این دیگه چیه؟ ولو یه تک پارای ازش هست، ولی این چیه؟ در خارج این تلف شده دیگه. اینو بهش تلف حکمی نمیگن، اما تلف حقیقیه. اینطور نیست که اثری از آثار اون نمونه. یا شما یه مجسمه ای هست، این سرش شکست جدا شد، قابل درست کردن هم نبود مثلا، خب این مجسمه که سر نداره دیگه هیچ ارزش نداره دیگه، این دیگه کل معدومه دیگه، این میشه همون تلف حقیقی. بله، اعتباری هم بهش میگه. و حکمی یعنی زوال سلطنت مالک بدون اینکه عین مال در خارج از بین برود. عین مال از بین نرفته، دیگری داره استفاده میکنه، دست دیگری است، مملوک کسی دیگریه، ملک دیگری هست. پس اینو بهش میگن، ولی نسبت به مالک قبلی میشه تلف دیگه. اینو بهش میگن تلف حکمی، تلف اعتباری یا تلف شرعی که با این بیع و سایر معاملات اینا این انتقال پذیرفته. سبب زوال یا حکم شارع است، مانند اون که مال به عقد لازم به دیگری منتقل شود. زوال سلطنت در این فرض که از اون به تلف تعبدی و تلف شرعی نیز تعبیر می شود به حکم شارع است. و یا سبب زوال عارض شدن امری است که مانع دسترسی مالک به مال خود می گردد، مانند غرق شدن مال. یه تلف نشده، صحیح سالم تو دریاست، ولی چیه؟ دسترسی نداره دیگه. این چیه؟ این دیگه دسترسی بهش نداره، فرق نمیکنه حالا چه اینو به دیگری فروخته باشه، چه تو دریا انداخته باشه، این غیر قابل استفاده براش دیگه. اینجا مانند غرق شدن مال و یا به سرقت رفتن، اون دزدی کرده داره، اون دزدی داره ازش استفاده کنه، یا به مال خر داده، به کسی دیگه داده، در خارج تحقق داره هستش، اما برای این آقا در حکم تلف هست دیگه. از این عنوان نه دیگه، تلف حقیقی بود که اصلا وجود خارجی نداره، این تلف همین عرض کنم که این تلف حکمی اعتباری بهش گفته میشه، که میگه دیگه اینجا سبب زوال یا حکم شارع بود مثل بیع و اینا، یا سبب زوال چیه؟ این امریه که مانع دسترسی مال به مال خودش میشه. اینجا تلف حقیقی نیست، وجود داره، صحیح سالم هست، اما تو دریا هست، صحیح سالمه، دست سارقه، دست مالخره، ولی برای این آقا در حکم تلف دیگه. مثل با داشتن، با این که اون کلن از بین رفته باشه براش فرق نداره. البته خب طرف ممکنه بگه آقا در رابطه با این زوال، به سبب زوال عارض شدن امریست که مانع دسترسی مالک مال خوده، ممکنه وقتم چی؟ این چیزی که عارض شده از بین بره، یعنی این چیزی که دزدیده شده پیدا بکنه و دوباره ملکیت تحقق پیدا بکنه. برای همین دیگه این اگه تلف حقیقی بود که دیگه معنا نداشت که، پس این تلف حقیقی نیست، تلف اعتباری و حکمی. در این که خیار غبن و نیز خیار عیب با تلف حکمی عین ساقط می شود یا نه اختلاف است. خب جای زیادی درباره این بحث کردن، مثل حاشیه مکاسب مرحوم ایروانی جلد 2 صفحه 34، کتاب البیع امام خمینی جلد 4 صفحه 325 تا صفحه 328، کتاب الخیارات شهید مصطفی خمینی جلد 1 صفحه 50 و سایر منابع. غاصب ضامن عین مال غصبی است و در صورت تلف چه به تلف حقیقی و یا حکمی مثل یا قیمت اون بر عهده او ثابت می گردد. غصب کرده دیگه، در هر صورت باید پاسخگو باشه. حتی خود میرزا ابوالله رشدی در کتاب الغصب صفحه 145 میگن لا یجب علی الغاصب فی صورت التلف الحقیقی الا البدل فکذلک فی التلف الحکمی اعنی خروجه عن ملک المالک قهرا شرعا، یا در منابع دیگه که نکاتی در این باره وجود داره. یا خود شهید مصطفی خمینی در کتاب الخیارات جلد 2 صفحه 343 گفتن التلف الحکمی کالغرق فی البحر. یا مرحوم امام در کتاب البی جلد 4 صفحه 488 گفتن اما مع التلف الحکمی فحیث یمکن الرد برفع الموانع لا یسقط الخیار فیثبت الخیار فی التلف الحکمی دون الحقیقی. بعد یا در جلد 4 صفحه 527 مرحوم امام گفتن قد مر بعض الكلام في التلف الحكمي كالخروج عن الملك بنقل لازم، مثل همون بیع و اینها. یا مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 7 صفحه 73 گفتن اما في موارد التلف الحكمي مثل الهبه والبيع و نحو ذلك فلا وجه لسقوط الخيار حيث انه يسقط حين اذن ان له خيار حال الرؤيه كما هو واضح و منابع دیگر. این هم بحث تلف که الان تلف حکمی و تلف حقیقی کاملا روشن شد. صفحه 168 بحث درباره حبس محکوم علیه بدهکار بود که اینجا سوال بود که آیا اون تا زمانی که حالش روشن بشه باید حبس بشه تا اینکه ما متوجه بشه قاضی که این احصار دارد یا ندارد، آیا حبس میشود یا نه. نکاتی گفته شد و فرق گذاشته شد بین جایی که اون بدهکار قبلا مالی داشته یا اصل دعوا مال بوده یا و بیانیه مطلعه بر ثبوت احصارش داره یا نداره. نکاتی گفته شد و فی محکی تذکره فاذا حبسه فلا یغفل عنه بالکلیه ولو کان قریبا لا یتمکن من اقامت البینه وکل به القاضی من یبحث عن منشئه و منتقله و یفحصو اتفحسنیست و یفحصو ان احواله به قدر طاقه فاذا غلب علی ظنه افلاسه شهد به عند القاضی لئلا تتخلد علیه عقوبت السجن. و در محکی تذکره جلد 14 صفحه 74 مرحوم علامه هلی گفتند حالا به اینجا رسیدیم خروجی شد حبس، خروجی همه حرفا شد حبس اون بدهکار غریم. ببینید غریم از جمله مواردی که هر دو استعمال هم به معنی بدهکار استعمال میشه هم طلبکار، مثل قسط که یک جا به معنی عدله یک جا به معنی ظلمه. پس اگر چیز با قرینه میفهمیم وقتی که حبس کرد قاضی اون غریم رو و اون بدهکار رو، پس غافل نشود از اون به طور کلی، ازش کلا غافل نشه اونجا حبس بکنه و بذاره بره. و اگر غریب بود، اگر خودمون بدهکار غریب بود، مال اونجا نبود، غریب بود که تمکن از اقامه بیانه ندارد، مال اینجا نیست که بخواد برای شما بیانه بیاره، مال یه شهر دیار دیگریه، تمکن از اقامه بیانه ندارد، اینجا قاضی چیکار بکنه؟ قاضی بگمارد برای او، یک کسی رو بگمارد وکیلش بکنه، کسی را که بررسی و جستجو بکند از منشأ او و محل انتقال او، ببین این کجاست، این محل زندگی و محل سکونتش کجاست، محل اقامتش کجاست، برو اونجا پرسجو بکن، بررسی بکن. و یفحص عن احواله، فحص و بررسی و جستجو از احوال اون بدهکار بکن، البته به قدر طاقه، قدر توانش بیاره بررسی بکنه. پس هنگامی که غالب شد بر زن او، زن او یعنی همون کسی که وکیل شده بود، نه زن قاضی، زن خود این شخص، همین من یبحث عن منشئه که قاضی اون رو اجیر کرده بوده و گمارده بوده برای این کار، وکیل کرده بوده، بله ببخشید، او رو وکیل کرده، اجیر اینجا تسامح هست، یعنی قرار داده بوده برای این کار، بله وکیل کرده بوده او رو. پس هنگامی که غلبه بکند بر زن اون وکیل، بی پولی اون بدهکار، شهادت بدهد به اون افلاس بی پولی بدهکار نزد قاضی، به شهادت بده آقا من پیگیری کردم فلان و راست میگه این بی پوله، تا اینکه عقوبت سجن و زندان بر اون بدهکار همیشگی نباشد، به طور هم دائم همونجا بمونه، سالیان زیادی بنده خدا اونجا بمونه. و برای اینکه خب یکی از این چیزایی که در اسلام اهمیت داره برای مسئله کاهش حبس که هست همینه دیگه، و الا اگر براش اهمیت نداشت موقع دست رو دست بذاره، کسی هم بنده خدا نداره، همینطور بمونه او معلوم نیست تا کی. و هذا التفصيل قد نسبه بعضهم الى الشهره لکن قد یناقشو به ظهور الموثق السابق و غیرهی فی حبسهی فی الدین، قبل بعد از دین خط تیره بذارید، الشامل لنحو مهر الزوجه و غیره، بعد غیره هم خط تیره بذارید، الا ایتبینه، الا ایتبین افلاسه و حاجته، ولعله لأن صفت الإعصار المعلق عليها حكم الإنذار لا تثبت بأصالة عدم المال كما لا يثبت اليسار بأصالة بقاء المال لأنهما صفتان وجوديتان وليس هما عين عدم المال و وجوده، بل لو سلم انهما من لوازم ذلك فالاصل حجه في الشيء نفسه لا في لوازمه كما هو محرر في محله كل ذا مضافا الى الخبر المزبور وغيره. و این تفصیلی که آورده شده، این تفصیل یعنی چه؟ علامه که در تذکره تفصیل نداشت که، پس این تفصیل کدومه؟ منظور بالاست، منظور اونجایی بود که کان لهم مالون او کان اصل دعوا، ابتدای صفحه اون سه خط، منظور از این تفصیل اون سه خط بالاست. این تفصیل بالا که داشت اگر بدهکار مالی براش بود یا اصل دعوا مال بود، حبس حتی یثبت اعصاره فلان فلان و الا فلا لاصالت عدمه، این تفصیل رو بعضی از فقها نسبت دادند به شهرت، میگن مشهور اینو گفتن. این بعضی فقها کیه؟ بزنید ریاض المسائل طبع جدید جلد 15 صفحه 66، ایشون تعبیر المشهور داره. و چاپ دیگش جلد 13 صفحه 87، مرحوم سید طباطبایی این تفسیر رو نسبت دادن به شهرت، آقای اصلا مشهور اینو میگه. لکن گاهی مناقشه میشود در تفصیل به واسطه ظهور داشتن موثق سابق، موثق سابق منظور همون در صفحه 164 دو سطر به آخر اینجا داشت، ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین 164 دو سطر آخر، فاذا تبین له افلاس و حاجت خلا سبیله حتی یستفید مالا، منظورونه مناقشه میشه به ظهور داشتن این موثق سابق و غیر اون در حبس مدیون، در چی؟ در حبس بدهکار در دین، اون به صراحت داره میگه. که این شامل میشه مانند مهر زوجه را و غیر مهر زوجه را، حتی شامل مهر زوجه هم میشه که برسه به کسی که بدهکار هست و موارد اینطوری هست و مالی یا حالا اصلش حالا مال بوده یا بعدا خروجی پرونده مال شده از این طلبکاره، که حتی اینا میتونیم شامل مانند مهر زوجه و غیر مهر زوجه هم بکنیم، غیر اونها رو که به طریق اولا شامل میشه، ایشون این رو به اون معترضه آوردن. این اومده تا این که آشکار بشود بی پولی اون بدهکار و حاجت و نیاز اون بدهکار، که اون روایت هم به صراحت داشت دیگه، فیضا تبین له افلاسون و حاجتون خلا سبیله. بعد میگن که ولعله، حالا این مناقشه برای چیه این نقاش؟ و این محقق نجفی میخوام بگن شاید این مناقشه کردن در تفصیل این به این نقاش و مناقشه میکنه، وچش این باشه، شاید این مناقشه برای این باشد که صفت اعصاری که معلق است بر اون صفت اعصار و حکم انذار و مهلت دادن، این صفت اعصار ثابت نمی شود با اصالت عدم مال، شاید وچش این باشه. و حال اینکه خود ایشون اونجا اول چی گفته بودن؟ در صفحه 164 گفته بودن ولو الدعال اعصار کشف عن حاله فان استبان فقره انذره وفاقا للمشهور للاس و لقول تعالی، که عرض کردم اونجا گفتن بعضی که منظور از این اصل چیه؟ اصل عدم ماله یا اصل براءت از حکم تکلیفی یا حالا اصل فلان، ولی اگر اونجا اصل و استصحاب گفته بودم استصحاب عدم مال میشه، خب اونجا باید اصل رو به معنای دیگری بگیریم، بله اگه به اون معنا بگیریم، بله استصحاب عدم مال، بله
استصحاب عدم ازلی بک میشه دیگه.
خب چی بگیم حالا شما استصحاب عدم، اونجا استصحاب عدم مال بود یا اصل براءت از حکم تکلیفی بود یا اصل عدم تسلط صاحب حق بر او برای استعمال یا ایجار بود که عرض کردیم؟ منتهیشون میگن که این صفت احصار با اصالت عدم مال ثابت نمیشه، شاید وجه این مناقشه این باشه، همونطور که ثابت نمیشود یسار یعنی تمکن مالی با اصالت بقای مال، این هم نمیتونید شما با این ثابت بکنید، با این اصل ثابت بکنید.
این علیه ها به که برمیگنید؟ معلق علیه
ها؟ ها به همون صفت احصار،
یعنی صفت احصار معلقه بر صفت احصار؟
نه دیگه، حکم انذار بنام معلقه، حکم الانذار، ببینید حکم انذار به چیه؟ معلقه بر این صفت احصاره، یعنی اگر شما احصار ثابت بشه این مهلت داده میشه دیگه، این معلقه بر اونه دیگه، متوجهید؟ این پادر حواس در صورتی تکلیف انذار روشن میشه که این صفت احصار روشن بشه دیگه، این که شد معلق است این حکم انذار و مهلت دادن بر اون صفت احصار.
قبلن میگه نگفتیم و الا فلا لاصاله عدم المال من دو تخت ولتر فیحلف على الفاق و یخلا سبیله، اینجا خب قبلا گفتیم اگر این قرین در صورت خدمت شما ثابت بشه که قبلا پولی نداشت و اصل بر دعوای مال هم نبود، طبق اصالت عدم مال میتونیم اصلا دیگه حبسش نکنیم دیگه.
ولی اینجا یه چیز دیگه دارم میگم.
آره
خب همونطور که ثابت نمیشود تمکن مالی با اصالت بقای مال، چرا؟ چون این اعصار و یسار، هما یعنی اعصار یسار، این اعصار و یسار دو تا صفت وجودی هستن و این اعصار یسار این عدم مال، عدم مال میخوره به اعصار و این وجود مال نیستن. این وجود مال چی میشه؟ وجود مال یعنی یسار دیگه، اون اعصار عدم مال، این وجود مال یساره، میگن این خود اعصار یسار این عدم مال و وجود مال نیستن، بلکه اگر مسلم باشد که این دوتا یعنی اعصار یسار از لوازم اون هستند، ذالک یعنی عدم مال و وجود مال، ذالک یعنی هر یک از عدم مال و وجود مال، اگر مسلم باشد که اینها از لوازم اون هستند، پس اصل و حجت است در شی نفس شی نه در لوازم شی، چون اصل مثبت می شود که حجت نیست، زیرش بنویسید، چون اصل مثبت می شود که حجت نیست. آقا اون اصل فقط چی میتونه ثابت بکنه؟ هر چیزی که در خودش باشه، و الا اگر در لوازم شی باشه اون دیگه نمیتونه ثابت بکنه، چون مسئله اصل مثبت لازم میاد، اصل مثبت هم حجت نیست، در نتیجه اون به درد ما نمیخوره. میگه کما هو محررون فی محله، یعنی در باب استصحاب بحث اصل مثبت، محررون فی محله یعنی باب استصحاب بحث اصل مثبت که یکی از تنبیهات باب استصحاب بود.
لوازم عدم مال و وجود مال از لوازم چیه؟ احصار و یسار از لوازم عدم مال و وجود ماله. چطور این اصل مثبت میشه؟ اگر بخوام خوب بشکافیمش
ببینی
اصل مثبت یا اصل مثبت یا واسطه در خفا داره یا واسطه، حالا اینجا چه واسطه در خفا داره یا نداره؟
این تأثیری نداره، حالا واسطه خفی باشه جلی باشه تأثیری نداره. اون چیزی که اینجا محرزه از لوازم شیئه، مال خود شی نیست.
اگر واسطه در خفا باشه باز میشه،
اونجا اختلافاتی وجود داره، اونجا موارد استثناءاتی هم داریم، اونجا رو که نمیتونیم مفصل بحث کنیم. یعنی اصل مثبت یه استثناءاتی داره، یه اختلافاتی داره، اینطور نیست که بگیم آقا اصل مثبت هر جور شد ولو بلغ ما بلغ حجت نباشه. آره اینجا بر اون فرض رو گرفته که چی؟ اینجا بر اون مبنا که آقا چون بعضی اینطور هستن اصلا هیچ تفصیلی قائل نشدن، گفتن اصلا اصل مثبت حجت نیست، اعتبار نداره، فقط چیزی که مربوط مستقیم به خودش میشه ثابت میکنه و الا اون لوازم عقلی و عادیشو ثابت نمیکنه، اونها رو فایده ای نداره و این استثناءات هم قبول نداریم. یا اصلا ساکت بودن درباره اونها، یعنی مواردی ما داریم استثناءات، ولی خب بعضیا هر جا که اصل مثبت بیاد میگن ما اینجا رو قبول نداریم دیگه، اصلا توضیح هم نمیدن بر چه اساسی شما آیا اینجا از کسایی هستید که قائل به تفصیل در اصل مثبت یا نیستید، این رو چیزی نگفتن. خب این دیگه تو باب استصحابه. بعد گفتن تمام اینها که توضیح دادیم علاوه بر خبر مزبور و غیر خبر مزبوره. خب ما یه مشکلی دیگه که داریم، خب اصل کار این که خود خبرمون هم داریم که صریح و روایت چیه؟ فاذا کان یحبس فی الدین فاذا تبین له افلاس و حاجتون خلا سبیل حتی یستبین ماله. یه مشکل اساسی رو شما این حرفا رو بزنیم کنار، اینا من باب لعلم واسه ما گفتیم، شاید وجهش این باشه، اینا رو شما خدش وارد بکنید، ولی درباره روایت شما چه جواب دارید بدید؟ این رو مد نظرشه. بله اینو نمی‌رسیم که بده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.